کیمیای وصال.
خوشا آن که لا یارشان بی که هم دو قول هبل کارشان بی. خوشا آن که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
به نام او که کیمیای وصال کویش از جانب او و به دست اولیاء اوست. خدمت شما همراهان و طالبان کیمیای وصال حضرت دوست و علاقمندان به مباحث عرفانی حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی سلام عرض می‌کنیم. در برنامه گذشته بحث استاد ارجمند را پیرامون مضرات شرک برای انسان مؤمن در طی طریق و سلوک الالله شنیدیم. در برنامه گذشته استاد مکرم به شرح و توضیح این مسئله پرداختند که دوری از رذیله شرک به معنای درستش و مسئله عبودیت و سیر و سلوک در معنای صحیحش عبارت است از حرکت در مسیر فنا، یعنی فنای از خود و خود را از دست دادن. در این برنامه استاد ارجمند به شرح و توضیح یکی از ظریف‌ترین مراتب شرک می‌پردازند که متأسفانه بسیاری از مؤمنین مبتلا به آن هستند. هر مؤمنی که هنوز به مرحله شهود نرسیده باشد مبتلا به این شرک خواهد بود و آن شرک این است که انسان غیر خدا را مؤثر می‌بیند. تا انسان چشم کثرت بین داشته باشد آلوده به این شرک است. آنگاه استاد گرامی به توضیح این مطلب می‌پردازند که راه نجات از این شرک رسیدن به مرحله شهود است، مرحله‌ای که انسان مؤمن ربوبیت را در همه جا ببیند و در همه جا خدا را ببیند و بیابد. با هم این بحث مهم را می‌شنویم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بحث کردیم که شرک دارای مراتب است. در این تفسیر که داشتیم مراتب شرک خفی را که می‌گفتیم، گفتیم یکی از مراتب شرک خفی این است که انسان غیر خدا را در نظام وجود حائل بداند، دارای فعل و اثر بداند. مرحله از مراحل شرک خفی که در واقع موسط بعد از مراحلش خفی تر از دقیق از مسئله غیر خدا را در نظام وجود و اثر دانستن، اثر را از اسباب بودن، فعل را از موجودات دیدن و اون حائل اصلی را ندیدن، غفلت از اون کردن، این خودش مرتبه ای از مراتب شرک است که در مقابلش مرتبه ای از مراتب توحید قرار میگیرد. و اینکه انسان مؤثری را در نظام وجود نبیند، همه آثار و افعال را که از او ببیند و بداند. این مرتبه از شرک غیر او را مؤثر دانستن. هیچ مثل دیگری نیست، نه عبادت غیر او می کند، نه اطاعت از غیر او می کند، نه اطاعت از نفس خود می کند، کسی که همه این مراحل را پشت سر گذاشته و از اینها گذشته، این مراحل شرک را ازش پاک است، اما بالاخره چشم کثرت بین دارد به اصطلاح ارباب صبح. اون واحدی را که در همه جا کار از اوست و او ربوبیت دارد و آثار از اوست و اوست فقط، واحد را نبیند، کثرات را ببیند، اسباب و علل را ببیند و آثار را از اسباب و علل ببیند، این خودش به جای خود برای سالش مضر است. و خلاص شدن از این شرک هم خیلی دقت بفرمایید که خیلی ساده نیست و سخت است. البته یک دفعه این است که من و شما عقیده داریم بر این که مثلا تفکر میکنیم، مطرح میشود، تحلیل میشود، توضیح داده میشود و میفهمیم که از طریق تعقل و تفکر و به صورت ذهنی میدانیم و میفهمیم که مؤثر اصلی بود عقیده بر این داریم. این خوبه، به جای خود عقیده خوبیست، اما زیاد به درد نمی خورد. این عقیده را این چنین داشتن انسان را از این مرتبه از شد آنچنان که باید پاک بکند نمی کند. در اون مرحله انسان از این شد خلاص می شود که واقعا منقطع باشد از اسباب و علل، برسد به مرحله که به مرحله شهود و عیان برسد، یعنی او را فقط مؤثر ببیند در همه جا، براش مکشوف بشود که غیر او مؤثر نیست و آثار و افعال همه از اوست. اشتباه نشود، چون ممکنه شما بعدا فکر کنید خب انسان وقتی توضیح داده شد تعبور کرد و متوجه شد که اسباب و علل همه از اوست، آثارش هم همه از اوست، در حال انسان میفهمد که این آثار از چیه؟ آثار از خداست و از این مرحله از شرک نجات پیدا میکنند. این درست است، اما این تعقلی ذهنی به جای خود خوب است و اما آنچه که میخواهیم توضیح بدهیم این نیست. من خیلی تاکید میکنم که شما اون اصل مسئله و جان مسئله را متوجه باشید که چیه. این شرکی که عرض میکنیم همون شما مبتلا هستیم، بدون استثناء ماها الا افراد نادر که مقام اسلام و شهود و شهود عینی ربوبیت در همه مظاهر برسند، اونها را استثناء بکنید، از اولیا افراد نادری پیدا بشوند، بقیه به این مرحله از شرکنان عرض میکنید، خود من به شما توضیح میدهم و شما هم میشنوید و میفهمید، در این حال که من میدانم شما هم میفهمید و میدانید و غیر ما هم خیلی ها میدانند این مسئله، در مقام تحلیل تحلیل میکنم میفهمند، در این حال که می دانند مبتلای به این شرک هستند. یعنی آنچه ما می بینیم در اینی که می دانیم که او مؤثر است و فقط که ما گفتم فهمیدیم تقبل کردیم، اما بالاخره اون حالت حاکم در وجود ما این است که ما غیر او را می بینیم و آثار را از غیر او می یابیم. این یافتن و دیدن ما این چنینه، یعنی ما فعلا از نظر یافتن و عینیت و شهود عینی در مرحله شرک هستیم، یعنی اسباب و علل را دارای آثار و افعال و خواص میبینیم. این وضع ماست و این شرک را عرض میکنیم. این به جای خود شرک است و شرک خفیف و به نسبت خود برای ثابت لطمات دارد. که انسان از این مرحله خلاص پیدا می کند و نجات می یابد، اون وقتی که به هر جا نگاه کرد ربوبیت را در همون جا شهود بکند، شاهد باشد بالعیان و قهرن او را ببیند که این اثر را می رساند. توجه می کنید این مرحله نجات از این مرحله شرکت که این کمتر به دست می یاد به دست می یاد کمتر. در یک بیان دیگر خوب دقت بکنید، این چنین کسی که میگیم که برسد به اونجا که ربوبیت را در همه جا شاهد باشد و او را در همه جا فاعل و مؤثر ببیند و اسباب و علل را نبیند به عنوان مؤثر، چنین کسی باید منازلی تر کرده باشد به اصطلاح عرفا و علما اخلاق، باید به اصطلاح در حضرت ربوبی قرار بگیرد و حضرت ربوبی که از حضرات خمس است، در تقسیماتی که عرفا دارند در تقسیمات تجلیات الهی حضرت ربوبیت یکی از حضرات خمس است. خلاصه شهاد ربوبیت باشد، اون حضرت ربوبیت را من شرح میکنم طولانی میشود. حضرات خمس چیه و حضرت ربوبیت وقتی از این دست حساب میکنیم، اینجا حضرت بیست ملک است، بعد از بالاتر از اینجا حضرت مثال و خیال است. به اصطلاح عرفا عرض میکنم این حضرت، یعنی اصطلاحی ضربت معنیدار خیلی خوب، و بالاتر از حضرت مثال و خیال حضرت ربوبیت است که اون عالم امر تعبیر میکنن، غیر واقعی هم تعبیر میکنن، بله عالم امر تعبیر میکنن، حضرت ربوبیت تعبیر میکنن، عالم ربوبیت تعبیر میکنن. در چنین مرحله باید انسان قرار بگیرد از نظر سیرش در منازل سلوک و اونور شاهد ربوبیت در همه جا باشد. دیگه این اسباب الهی را آنچنان که من و شما میبینیم، خود اینها را میبینیم، آثار از اینها میرسد به ما، اینطور نمیبیند. با مشاهده مسئله را طور دیگه میبیند، بصیرت دیگری دارد، دید دیگری دارد، شهود دارد. این شاهد است که وقتی آب میخورد اون آب را سیراب کننده نمیبیند، مانند حضرت ابراهیم سلام الله علیه که کرارم گفتم در قرآن ازش نقل میکند که میگوید والذی هو یطعمنی و یسقینی، اونی که من را مرا سیراب میکند. آب را دیگه مانند ما آب سیراب کننده سیراب شدن را از آب، این اثر را از آب، آب را به اون شکلی که ما میبینیم اینطور نیست. در آب حالا اینجا باید تعبیر کرد، یعنی این تعبیرات از آب زیر خناق است، یعنی نمیشود دیگه جمله ها در اینجا کوتاه میاد. در آب خدا را میبیند، اما نه خدا در آب بودنش مانند به چیز مادی در چیز دیگری باشد. معاذ الله، این طور نیست. خدا مدید است و قیوم است، لا بهتش همیز بیشه، اما بالاخره خدا را میبیند در همه جا. خدا را، این مقام توحیدی است که در مقابل این شرک هست که ما داریم. به هر صورت اونی که عرض میکنم این است که انسان اسباب الهی را در اینی که ما معتقدیم اسباب الهی از خودش و آثارش از اوست، اما این عقیده عقیده است. ما ها مبتلای به این شرک هستیم که بالاخره ما آثار را چه میبینیم؟ آثار را از اسباب الهی. و ما دامی که حالا اینجاش در عرض میکنم خوب دقت کنید، در اینجا بریم به سراغ اون لطمانی که از این طریق برای سالک پیش میاد. این مادامی که به این شکل است، عقیده داریم ولی شهودی نشده، عینی نشده برای ما مسئله، در مرحله عقیده ذهنی و تعقلی مونده. مادامی که از مرحله ذهنی و تعقلی به مرحله شهودی و عینی نرفته ایم، حال ما حال دیگری، همون حال سلام داریم. یعنی بالاخره هر چه ما سعی کنیم بر اساس اون عقیده خودمون، خودمون را از اسباب و علل منقطع بکنیم، می توانیم یا نمی توانیم؟ گفتیم نمی توانیم، درست است، عقیده داریم، نمی توانیم، ولی زا هم من و شما نمی توانیم اون توکل باشیم. دقت بکنید، توکلم اصلش در همین مرحله توحید به دست میاد، بلا محال است. توجه بکنید این که از توکل اون همه چیزها که شنیده اید، کمتر هم شنیده اید و شنیده اید که توکل خیلی منزلت بالاتری است. متوکل بودن، از همه چیز بریدن، فقط او را دیدن، فقط از او ترسیدن، فقط به امید داشتن، چون غیر او چیزی نیست، این چیزی نیست که با این عقیده هایی که ما داریم فقط او مؤثر است به دست بیاد، جزئی به دست میاد. اصل توکل اون وقت به دست میاد که مثلا لازم است در واقع که من شاهد باشم غیر او چیزی در این بین مؤثر نیست. هرچه هست دوست، خب اینجا به خودی خود توکل میاد یا نمیاد؟ به خودی خود توکل میاد. اصلا توکل هم به اصطلاح چه ماها نمیتوانیم دارای اون توکل باشیم، به لحاظ همین شرک است. و اون وقت به دست میاد که انسان مقابل این توحید را به اون معنی توحید افعالی فعلی میگیم داشته باشه. خب
پس ما به وضعمون دست کنیم حالی هرچی سر بکنیم بر اساس عقیده، ما از اسباب و علل چشممون را برداریم، دل از اسباب و علل برداریم، مطمئن باشیم که فقط بوز و اثر نمیتوان قهرن در عالم اسباب و علل گیر کرده. حالا این بودش در مقابل شروع چطور ارز کنم که لطمه بر ما وارد میکند، این را من یه روزا میخوام به شما توضیح بدم. حالا شما ممکنه به نظر تونه خب بالاخره چارشی از این شیر که انسان به این آسانی با عقیده و تحلیل و تفکیل و تفکر اینا که نمیشود که نجات پیدا بکنه، بله نمیشود با تفکر از این مرحله شیر، تفکر هدایت کننده است در هر دو پرش، ولی به چه صورت انسان میتواند از این مرحله شیر بالا برود و شاهد ربوبیت در همه جا باشد؟ از طریق خود عبودیت باید پیش رفت، یعنی کسی که مجاهدت عبودی دارد صادقانه میرسد به جا که خدا در وجود و قلب و مشاعر و او از انوارش متجلی میکند، چون اون انوار دیگه پرده انداز است، حجاب انداز است، حجاب افکن است، به قول خبرسوز است و الی‌آخر، که به قول بعضی از عرفا و شعرهای بزرگ نور باید باشد در دل در مقام عبودیت، یا اون راه شو بگم که به نظر نیاد که از این شرک انسان چگونه خلاصی پیدا بکنه، میشود چگونه، شاید از طریق عمل هست دیگه، تعقل هرچی بشود تعقل دارد در هر روشن میکنه که گفتم، ولی اینن من اسباب الی را نبینم، این پرده ها کنار برود، حقیقت واضح باشد، صبح کاذب برود، صبح صادق فرو بکند، به قول معروف باطن به من ظاهر باشد، غیب باطن، اون غیب باطنی که ما بهش ایمان داریم هنوز، اون غیب ظهور کند که فقط او را ببینیم در همه جا محصر، پرده ها کنار برید، این با عبودیت میشه، یعنی وقتی صالح صادقانه قدم در طریق گذاشت پیش رفت، تجلیات انوار ربوبی در قلب وجود شروع شد، انسان از انواری بهره‌مند میشود که با داشتن اون انوار در دل و چشم و در همه مشاعر دیگه حجاب ها را نمیبیند. دقت بکنید دیگه اون مثلا آب را که وقتی نگاه میکنند اثر را از آب میبیند، یعنی محرک من و شما هستیم، دیگه آب را به این شکل نمیبیند، آب میرود کنار و در اونجا شاهدش میشود ربوبیت. این نوری میخواهد که پرده براندازد و این با مجاهدت عملی پیش میاد. بنابراین رو در بسند ارز کردم، خلاص شدن از این مرتبه از شرک دیگه با تعقل و با اجراح ساده نیست، بلکه باید با مجاهدت باشد و با دید نافذ و نور نافذ و محیط و پرده انداز باید پیش بیاد. در قیامت که شنیده که پرده ها کنار می رود و حقیقت ها و حقیقت چی می شود؟ حقیقت روشن می شود، که همین مسئله یکی از حقیقت هاست، که یکی از حقیقت هاست که در قیامت روشن می شود. به مجرد اینکه ما از اینجا گذشتیم، حالا در قیامت صغرا همین واضح می شود، یا نه در برزخ، یا به اندازه برزخ واضح می شود، در قیامت کبرا و سلمت، در قیامت، حالا در صغرا و کبراش با تحتیم، در قیامت همینطور می شود، یعنی دیگه ما از اون دیدی برخوردار هستیم. حالا چه آدم خوب باشیم چه آدم خوب نباشیم، اصلا چون روز افتادن پرده هاست، روز کنار رفتن سراب ها و اوهام و خیالات و باطل هاست. باطل به این معنا که عرض میکنم اشتباه نکنید، باطل نه به اون معنا که معمولا میگیم، این که الان آب اونجا میگوید من تو را سیراب میکنم، این چیه؟ این باطل است. از خود آب باطل است به عنوان سیراب کننده مستقل، این باطل است، این پرده باطل است، سراب است، وهم است، خیال است. تو جهانی بر خیال دم روان که مستقی را قبلن خوندیم، اصلش باشد خیالن در جهان، تو جهانی بر خیال دم روان، این ما در خیال بیلن در سراب گیر کردیم. خب در قیامت میگوید که به مشرکین، به اونا که مشرک هستن جواب میدن، این که یا الله این شماها اونا که شریک قرار داده بودید کون کجاها هستن؟ اینا هرچی این برون بر نگاه میکنن دیگه کون میکنن آنچه را که قبلن میدیدند و مؤثر میدانستند و حسابوش باز کرده بودن، همشو کون میکنن. این قبیل آیات در قرآن من یکی داشت میکنن که تقریبا لحظش اینه، این قبیل آیات در قرآن متعدده و در هر کدامش هم رموز و دقایق ریز و لطیفی هست و عمیقی. فقط به شما توصیه میکنم اگر اهل ذوق هستید اصلا از این کیف میکنید که بفهمید در عالم و در قرآن چه خبر هست، بیاید این قبیل آیات رو تدبر بکنید. بالاخره چرا؟ یعنی چه؟ در قیامت گفته میشود عین شرکا کن کون شریکا اینا میبینم بعد میبینم که زل انبون دیگه نیست. بعد حتی در یه آیه میگه که مختلف در نادانه، در بعض میگه دیگه نه ما اصلا شریک قرار نداده بودیم، حتی اونجا باز دیگه میبینن که کاملا اشتباه بوده، شروع میکنن پردیگه از زدن. ترجم این آیاتی که دوتا میخوانم ترس کنم ترجم کنید. 40 و 41 سوره انعام، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله و اتتکم الساعه غیر الله تدعون ان کنتم صادقین، بگو به اینها، اینا در مقام دعوت به این توحید است، توحیدی که غیر از ربوبیتی ربطی نیست، موثری کاری در وجود نیست. اینی که به اینها بگو ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله و اتتکم الساعه، اگر عذاب خدا به شما رو بین انسانهایی که در این اسباب و در شرک گیر کردهاند اینها بگو، اگر عذاب شما به شما عذاب خدا به شما روی آور بشود وقتی یا قیامت بیاد غیر الله تدعون، اونجا هم غیر خدا را به دنبالش خواهید رفت، غیر خدا را خواهید خواند، این کنتم صادقین اگر راست میگید، ولی یا خود تدعون نه خیر یا خود تدعون، اونجا فقط چی کسی را خواهید خواند؟ فقط او را، چون فقط او را خواهید دید، ولی یا خود تدعون فیک شو ما تدعون نهیده این شاره، فقط از او خواهید از او را خواهید دید و حالا خواست شما را اجابت بکند نکند با خود اوست. و تنسون منظور اینجور نستا و تنسون ما خوش بود، اونی که شریف قرار میدادی اون را فراموش میکنید. این فراموش کردن به همون معناس پرده ها کنار میره و دیگه چیزی به اون معناس اول میاد چیه؟ نمیاد. تنسون ما خوش بود، این یک آیه. یک آیه دیگر که باز تعبیرش با این، یعنی این حقیقت را در با تعبیرات مختلف بود، 22, 23, 24 سوره انعام باز این آیات دقت میکنیم، و یوم نحشرهم جمیعا، اون وقتی که ما همه اونها را جمعا محشور میکنیم، ثم نقول للذین اشرکوا، سپس به اونها که شرک شریک قرار دادن میگوییم عین شرکاؤکم کون شریکات شما قرار داده بود الذین کنتم تزعمون، شما گمان می کردید، شرکات شما گمان می کردید کو عینه کجا هستند، ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ما كنا مشركين، یکی هیچ دیگه راهی پیدا نمی کنه، میگن که والله ما هیچ مشرک نبوده، ترجمه کنید ما هیچ مشرک نبوده، بوزر کیف کذب و علا هم خسرم و زل انهم ما کانو یفترون، دیدیم و خودشون از اونجا دروغ میگن و زل انهم، جمله اینجاست اصل جانمتی در این تعبیر، و زل انهم گم میشود از اونها، زل گم شدن، گم میشود اونه که افترا میزدن به خدا، اصلا این موجودات را به عنوان مؤثر دانستن را خدا خود افترا میداند. دقت میکنید، خیلی دقت کنید، شما میگید آب شما را سیراب میکنه، میبینم که نجید ولی میدانه اینجور که فکر میکنه این فکرتون افترا بر کیه؟ افترا بر خداست، راه او مؤثره، این که من فکر میکنم آب من سیراب میکنه افتراست، و این صریحا قرآن افترا میدانه، از طرف اینجا بیاتون بیاره که این نشرکل از ظلمون چی؟ از این اینجا ها معنی پیدا میکنه، وقتی انسان به سراب و خیال اون فعل خدا را نسبت میدهد این شرک این نشرکه یا بونه یا این نشرکه لظلم و عظیم، خب ارز کنم که من مقصودم در این جلسه این بود که این مرحله از شرک که فعلا ما مبتلا هستیم و با مجاهدت می شود با توضیحی که ارز کردم از این مرحله از شرک شرک خطیر هست خلاص شد شاهد موقعیت بود و به آسانی به دست نمیاد این در مقام سرود خودش مذرات زیادی دارد. حالا از مذراتش این مدار من به شما توضیح میدم. گفتیم حال ما این است که ما در این حال که معتقدیم کار از اوست، اثر از اوست، رب عدد اوست، لا رب و سوا، لا رب و غیرو، این ها رو در حال که میدانیم، اما چون شاهد عینی حقیقت نیستیم، پرده های خیالی را میبینیم، روی همه حساب، بالاخره ما اسیر در رفتیان اسباب لد. نه تنها طلب گل را نمی رسیم، نه تنها در اضطراب، نه تنها خیلی تلاش های بیجا می کنیم، نه تنها دقت کنیم، نه تنها قصه های زیاد بیجا چیه می خوریم، نه تنها کارهای عبث بیجا می کنیم، از این نه تنها از اینا خیلی که بشماریم. اصلا انسان که شاهد ربوبیت بود اصلا وضعش کلن چیز دیگه است. علاوه این در مقام سلوک این چنین کسی که گیر کرده در اسباب علت از این نظر که در خود سلوک هر توفیقی باز میگم دقیقه هر توفیقی هر جذبی هر عنایتی هر توجهی که میشود باز از اوست انسان اونها را هم باز اینجا اشتباه میکنه اونها را هم با اینکه مرتبه دست از اوست ولی عقیده گفتیم زیاد به درد نمیخوره میخوره ها ولی آنوشنان که شهود به درد میخوره به درد نمیخوره هی مثلا حال پیدا میکنه توفیقی دارد این توفیق این کار خوب که عبودیت هست و حرکت عبودیست بر اساس این توفیقی که از کردیم از کیه؟ اونم از اوست از خدا هست اما من از چی میبینم؟ از؟ هی گفتیم؟ از خود دل روشن هر چی به گوش ما میخوانند از تو نیست من هم عقیده دارم واقعا از من نیست شما هم راست میگید از تو نیست اما عقیده بالاخره کمیتش آنچنان که شهود پیش میبرد کمیتش ننگه به درد آنچنان که باید چیه؟ نمیکنه میرزید اما چه درد این مسئله همین موضوع ترس کردم به عنوان یک گوشه ای از لطمات این شرکت سر شهود همین مسئله چقدر سالت دفعه میزنه خود شما ها اگر یک سلوکی داشته باشید یک سلوک جزئی داشته باشید در همون مرحله جزئی که دارید به این حقیقت اگر شعور بالاتر داشته باشید که انشاءالله دارید منظورم توجه یعنی به این حقیقت متوجه میشن خیلی هم بعضی شما ها با من هم صحبت کردیم و معمولا صحبت میشود صحبت میکنم مثلا این که و از خوبی داره فقط تذرو کرده عنایتی از خدا عنایتی از خدا این عنایت یا عنایت خدا خب دستگیرش شده توفیقی حالا به زبان خودم ولی مثلا از این حرکت بودی که من دارم توفیق حرکت که از خدا بهش عنایت شده اون وقت این کارم باز بر اساس توحید افعالی از اوست عقیده هم داریم ولی میبینید که چون انسان به لحاظ اینکه عقیده ایست و شهودی نیست میلرزد خطور میکنن از قلبش که بالاخره من خوب شدم الحمدلله دوست روز بعد هم چیه خوبه همین که همینطور فکر کرد این نشرکه یا بونه یا این نشرکه لزرمون که عظیم این الله الله یکور انجوش شکرده و یکور مادونه زاره هم ظلم کرد هم بهتان به خدا زد و هم افترا گفت بر اساس تعبیرات مختلف را توضیح دادن و هم مثل این از خدا شد را نمی بخشد ما دامه که از این دید از این خطور بر نگشتی ما دامه که از این خطور حق خاک نشدی ما دامه که تدبیر را به او که از اوز نسپردی به صورت حال وضع تو با این اشتباهات هیچ میکنه هی به هم میخوره دلت کردی خوب تعمل بکنیم که این مسئله است که اکثر افراد از این راه معمولا شوق میخورن مدتی نگهی و فریت هایی دارد این گذابی دارد در حد خودش وقت خوبی دارد حال خوبی دارد اما به اختزای شرکی که گرفتارش هست
ربوبیت را شاهد و ناظر نیست، اسباب علل را میبیند، اینجا هم خودش را قربانه، یکی از اسباب علل خودش را مرده، خودش را صاحب فعل میبیند. این من بودم که یکت با نفسم مجاهدت کردم، فلان هوا را ترک کردم، بلا آخر دیگه هر چی غلط بود. من زیر گفتم، من این هوا را کنار زدم، من این حال را پیدا کردم، من این مجاهدت را، من این حرکت را، همش برس مانم این است که آبستی را برکرد یا بونه یه این از زمه نشیر کن. وقت این قدم به قدم دهیه میزن. فلزا شما اگر در گفته های حالا این ارباب سلوک از اونجا که این راه را ارباب باطن این راه را ننجه رفتند و اهل تجربه هستند، دهرم در گفته هاشون معمولا خیلی برای خود را هم باشد از کنم حقیقت های بالاتر این گفته هست و رفای بزرگ علماء سلوک و اینها چه بودن در نوشته های راه. شما فردا در این باب این مسئله برخورد میکنید که میگوید که کام آدامی که وعیاشو تبش میده کام آدامی که کار را به دست خدا نسپردم کار درست نشد. این نسپردم با عقیده، نه با عقیده، من و شما هم سپردیم به دست خدا، اما به درد باید حال بشه، باید حال بشه، باید حال حاکم در وجود باشد که انسان دیگه خطا نکند، خطا نکند که من بودم که این کنم. همین که خطا کرد فورن اون حال اون توفیقات که داشت میره و باز میبینید که بعد از مدتی باز تضرعات را شروع میکنه، باز خدا این آیت میکنه، باز این را خدا را از خودش میبیند، باز خطا میکنه، باز از دستش میره، همینطور به درجا میزن، یه قدم جلو برمیدارد، باز چی میکنه؟ یه قدم در این لطمه این شعر ببینید از یک نظر، حتی من معتقدم یک نظر لطمه این شعر برای سالک در این که خیر نداشته باشد، حرکت نداشته باشد، توقف بکند، خلاصه حرکت نکند، لطمه این شعر از همه چیز بالاتر، از همه چیز. فلذا من در این وسط به شما توصیه میکنم، گرش خود من که به شما توصیه میکنم، البته به حساب اینکه خود من در این عالم شعر گرفتار هستم، این توصیه من ممکنه به شما اثر زیاد نداشته باشد، ولی بلکه هم انشاءالله بی اثر نبود. توصیه میکنم هر چی میتوانید با این مسئله با توجهتون، با مجاهدتون، با ریاضتون، با تضرع، با دعا و با تلسل به فرص دروب مختلف هر چی میتوانید اگر این سلوک شروع کردید با این خطورات که ما خطورات بگیم ولی شرک، با این فکرها و دیدهای شرکی و شرکامیز از کنه مبارزه بکنید. متوجه باشید هر جا دیدید که خدا عنایتی کرد، مراقب باشید که نگید خوب شدم، نگید کردم، نشد، فورا شروعش میکنید. این خیلی دقت و مواظبت بکنید که اقلن حالا برای شما شما که حال نشده در مقام شهود ربوبیت که نیستیم، فلسا هم میلرزیم، سعی بکنید اقلن لطمات این شعر را از وجود و سیر خودتون با دعا و تضرع به خصوصی که عرض میکنم کمتر بکنید. اون دعا و تضرع به خصوص چیه؟ این نوع است که اگر سالکید، اولا هر لحظه برای لحظه های بعد از خدا توفیق بخواهید، هر لحظه برای لحظه های بعد از خدا چی بکنید؟ توفیق بخواهید. الان بیا تو میفته شب میاد، خب شب وقت به خصوصیست که فرصت مخصوص سالک هست که باید پیش برود، وقتی شب میاد بالاخره وقت خاصیست که فرصت خصوصیست که باید به کار اصلی خودش به صورت بهتر و بیشتر از روز بپردازد. خب خدایا این شب را برای من خیر بگردان، خدایا در این شب از لحظات لحظات منا پر ثمر پر اثر بگردان، خدایا توف به زمان خودتون دید برجمه بود، به زمان موفقم بکن در فلان ساعت به اون ذکر، به فلان بیر، به قیام شب، به تهجد، به یا فلان ها، به فلان کیفیه، خدایا موفقم بکن. با تذر رو هرچی بیاد تو میفته برای شب دعا بکنید،
هر لحظه بیا توی دعا بکنه از خدا بخواهید که از اون و بعد این دعا را بکنید مرتب. این یک مسئله که هر لحظه برای لحظه بعد دعا بکنید. من مکرر گفتم، من تأکید رو من مکرر میگم، ولی بعضی از دوستان هم مکرر سوال میکنن و چون مکرر سوال کنم منم مکرر توصیه میکنم. ببینید اینها را نکنید در راه حرکت نمیشه. تأکید میکنم صبح برای ظهرتون، ظهر برای مغربتون، مغرب برای شبتون، شب برای فرداتون، هر لحظه برای لحظه بعدتون، هر ساعت برای ساعت بعدتون، به هر نحوی که میخواهید دعا بکنید. قلبن لازم هم نیست به زبان بیاد. وقت تجربه هم بکنید که شما وقتی این دعا را کردید که معنیش این است که یه مقدار پوزش میخواهید از خدا در اون مشرک بودنتون، چقدر اثر خوب براتون داره. یعنی این معنیش از خدایا کار از توست، من حالا جاهلم، نمیدانم، خطا خواهم کرد، باز از خودم خواهم دانست، باز لرزش خواهم کرد، باز خطورات من راحت نخواهد گذاشت، ولی از توست تو بخواه. ترجمه کن اینو فراموش نکن. به یک تذکر دیگه اینکه همیشه به خدا را با جمله عربی با زبان خودتون خدای من با جهالتم مؤاخذه نکن. این زیاد دارم منظور من این باشه که خدایا من میدانم حقیقت این است، همه از توست، اما چون جاهلم میلرزم، از خود، از این، از اون میبینم، با این جهلم هیچ وقت منو مؤاخذه نکن. این دعا هم باز اثر لطمات اون شرک و اون کتورات را چی میکنه؟ کم میکنه، نه اینکه از بین میبره، چی میکنه؟ کم میکنه. اصلش اگر خواستید از بین بره اون وقتش که مراقب خودتون باشید، وقتی به قلب خود کتور کرد که الحمدلله حالم خوب بود، فورا پشیمان میشید، فورا در درون چی بکنید؟ سلام مغفرت. اونجا البته خدا عنایت دارد و خدا میبخشد. لطمه این شرک در این مرحله این چنین است. من در اینجا بعضی از قطعاتی که از دعاهای حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین برای ما بهترین شاهد است اشاره میکنم تا شما خوب انشاءالله این حیرت را داشته باشید. ببینید در دعای صدا حضرت علی سلام الله علیه که صبح ها میخوانیم، صبح هست دیگه، مخصوصا صبح این دعاها برای مخصوصا من شما چیه؟ لازم تر است از مواقع دیگر. کار به دست اوست، خدایا منو بخواه. در دعای صبا وقتی که قسمتی از اولش میگذره، اول یعنی جملات اول اینجور عرض میکند خدا وفتح اللهم لنا مساری از صبا به مفاتیح الرحمت و الفلاح و البسن اللهم من افضل خلعه هدایت و السلام. اول صبح که میخواد دعا بکنه همین میخواد، چون او باید بخواد، دقت کنید، او باید بخواد. والا اینجا باز مطالب عمیق و دقیق زیارت، من دیگه به سر جزی ایجاب نمیکنه بگم که وقتی او میخواد، خلاصه وقتی شما عبادت میکنه او خود شما را به عبادت خودش چی میکنه؟ میکشانه. او خود شما را به سوی خودش میکشانه که اینجا بالاخره جان مثلا این است که او خود یاد از خود میکنه. توجه کردی؟ انت الذاکر قبل ذاکرین. اما دیگه به مسائل انحرافی احیانا کشیده نشد، بعضی از این بگور من رو تکمیل را پاک من میگم اینجا ها سوء استفاده نشد، او خودش خودش را یاد میکنه. خب به هر صورت او ما را به عبادت باید بکشن و جذب کنن و البسم اللهم من افضل خلع الهدایت و السلام. صبح که خدایا از اون افضل خلعتهای هدایت و سلام مرا با اون خلعتها چه بکن؟ ملبس بکن. و البسم اللهم من افضل خلع الهدایت و السلام و اغرس اللهم به عظمت که فی شرب جنانی ینابی الخشوم. خدایا با اون اسم عظیمت در قلب من صبح دعا میکنم، تجلی بکن تا قلب من دارای چی باشد؟ دارای خشوع باشد. من ترجمه آزاد میکنم، ترجمه کنید. بعد دیگه که و اجر اللهم لهیبت کمین آماقی زفرات دمو. شما همینه که من نمیتوانم گریه بکنم از حالا خوب یا زو پرد و خوبه، اما نمیتونم. اینو خدا نخواد نمیتونید، اون گریه را هم باید چی بخواد؟ او بخواه. همش از اون مثلا کاری نیست از اون نباشد. فرضا میگه و اجر اللهم لهیبتک من آماقی زفرات دموع. خدایا اون زفرات دمو قطرات عشق را عشق را از چشم من به لحاظ حیبت در برابر حیبت تو و مخشیت تو به جریان بینداز و عجل الله من حیبت شد من آما به زفرات دمو و عده به الله من از اگر خرگ منی به عظمت القنوب. بعد اینکه علی سلام الله علیه میگه میگه الهی ایلم تبتده این رحمت و میگه به حسن توفیق اگر تو شروع نکنی من به سوی خودت بیاد و خودت نیندازی به سوی خودت نبری اگر این را تو شروع نکنی باید از تو باشد. الهی ایلم تبتده این رحمت و میگه به حسن توفیق ثمن سار تو به اینه کفی واضح ترین تو خودت نخواهی چه میتواند من به سوی تو بیاورد ولو خیلی راه روشن است. دقت می‌کنی اگرچه راه روشن است اما تو نخواهی که میتواند بیارد. در این جمله باز دقت می‌کنم اگر تو نخواهی تو شروع نکنی که میتواند منو به سوی تو بیاورد با اینکه راه روشن است اما مگر راه روشن است کار تمام شد. میدانم باید این طور شد اینا به درد نمی‌خورد اون کردش به درد می‌خورد اون کردم از من و شما چیه؟ نیست. این دعا دعا میکنه. اولا اینو قولان شاهد من گفتم بازم دوباره دارم هم به من و شما یاد میدی که باید اینجور دعاها و تضرعها را در مقاطع مختلف داشت ها به خواهد انسان دار. بعد دنبالشم میگه خدا اگر من خودم با بزرگ کنید رفتم در دامن شیطان و نفس و بالاخره اگر منو مخذول بکنید یه چی کسی برای نجات خواهد دار کمیل هم یک قطعه دکانم و از تشف و بکر الى نفسید و از الو کرد به جود کرد دونه یعنی از تشف و بکر الى نفسید از جودت میخوام هم دونه یعنی برای خودت نفسید احسان میکنم احسان میکنم برای احسان است. احسان بالاتر این است خدا انسان را به سوی خودش بکنه. این مرحله است که نزدیک شدم عبادت کردم به سوی تو آمدن از توست از من نیست و از قبلش هم وجودی که انتوزنی هست من گربش و انتوزنی شکرت و انتوزنی زشجت من اگر تو نخواه که من چه نمیتونم تو را یاد بکنم تو باید بخواهی من تو را یاد بکنم تو خود باید از خود یاد کنی انت از ذات رو رفتن ذاتری این انت از ذاتر جملاته از سید شهدا سلام الله علیه. عرض کنم که یکی کلمه ای هم از یکی از عرفا بزرگ که نامش رو نمیگم به شما میگم بعد این هم بد نگفت البته اینا همش استفاده کردن از انوار آیات و روایاتی که از حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رسیده. اینو من نوشتم از آداب و نفس نوشتم که میگه که اون عارف بزرگ گفت که اهل المعرفه ثلاثتون اهل معرفت و قال مرتن اخرى اهل المعرفه ثلاثتون اهل معرفت هم که دسته هستن قومون قال و انا اهل معرفت سه دسته هستن یک دسته میگن من گفتن من خیلی خلاصه گوی کرد و قومون قال و یه دسته گفتن او ترجمه کنیم و گومون خرسو یک دسته هم خرسو لال شدن فلم یهدرو ان یهورو شیدن ندانستن نتوانستن این اول لم یهدرو نتوانستن چیزی بجن نتوانستن چیزی بجن و هم افضل و سلاسه این دسته سبو از اون دو دسته هم از اون دو دسته چیه؟ با فضلت اولی که به درد نمی کنه دومی گفت او سومی این را هم نگو چون این را هم او نخواد نمی شود گفت. دقت می کنید چون این را هم او نخواد نمی شود گفت پس باید چی کرد؟ باید لال شد. ترجم به جود که انفودنی یعنی بله اصلا که به جود که انفودنی یعنی تو باید یا در باز در دعای کمیل میخوانی یارب به یارب به یارب به اسئلو کرد به حقی کرد و قدس کرد و اعظم صفات کرد و اسفاهی ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر کرد ممنون واقعا اینها مورد جفلت هست، یعنی ما هم میخوان اینها، ولی واقعا مورد جفلت هست. چرا اینجور تضرم کرد گیری میکرد وقت این مطلب را میگه؟ ما فکر میکنیم که ما اینجور برداشت کردیم که باید من بلند شم بسه عبادت بکنم، این باید من بلند شدم به اصطلاح تهجد بکنم، گریه بکنم، سجده بکنم، نمیدونم من باید مجاهده بکنم با نفسم. این اصلا ما اینجور میگیم اینا اینجور نکردن. یا رب یا رب یا رب اصلا که به حقیق و بوسیق و اعظم صفاتیق و اسمائیق و تذرون میکرد با اعظم صفات اسمائیق میخوام وقتی تربوز و اعظم صفاتیق انی هجل اوقاتی منن لیل و این آره به ذکر که معمول تو خودت اوقات مرا با یادت آباد بگردانی، معمول در آده بگرد اوقات مرا از شب و روز تو باید بخواهی و ایلا نمیشه. اگر اوقات میننده لنها به زیدی که معموله و بس که موصوله و اعمال این بچه محبوله حتی بکنه اعمال و اوراد کل آوردن واحده. میگه تو باید بخواه که همه اعمال و اوراد من یک ورد بیشتر که تو باشی نباشد، این باید تو بخواهی. برجم که ایلا دعاها پر از این مثل. خب بنابراین من در این مرحله از شرکم صحبتی کردم و یه مدارم تذکراتی که راهنمایی هایی که لازم بود در این مرحله که من و شما هستیم گفتنی باشد گفتم و امیدوارم که انشاءالله خدا بخواد به اون به اصطلاح مرتبه شما برسید که شاهد عینی ربوبیت باشید و از این شرک خلاص بشید، که اون وقتی که لحنه دیگر خواهد بود و حساب حساب دیگر خواهد بود. اما اون تذکرات گفتم فراموش نکنید این شیطان ما مبتلا هستیم و اون لطماتش را داردم که گفتم و راه چارشم گفتم قبلا با تجار میکنم لحظه به لحظه برای آینده دعا بکنید، از این دعاهای سوا همسالین هم همیشه مکرر بخوانید و همیشه برای این جهالت خودمون چی بکنیم؟ طلب مغفرت بکنیم. اللهم لا تؤاخذنی بجهلی، خدایا من با جهلم مؤاخذه نکن، و هر چی میتوانید در این باب جدیت داشته باشید که چوبش را نخورید. اگر شما رسیدید به اون مرحله که هر اندازه هم در این موضوع وقت فرمودید که عبودیت را، توفیق را، حال را، ذکر را، انقطاع را، مبارزه با نفس را، هرچی دیگه اینها را از خدا دانستید، هر قدر نیشدار شد در وجود شما این مسئله، به همون اندازه توفیقتون به اصطلاح بیشتر خواهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
همراهان گرامی و طالبان کیمیای وصال حضرت دوست، بحث امشب حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی را در توضیح یکی از ظریف‌ترین مراتب شرک و راه نجات از آن شنیدیم.